درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار شنبه 21/1/95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العربين رواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. حلول ماه شريف رجب که امروز بنابر تقاویمی که حالا ما دیدیم یا بعد تقاویم روز اول ماه هست، تبریک عرض میکنیم که این ماه از دو حیث عظمت دارد. یک حیث خود این ماه رجب مورد الطاف الهی است و یک فرصت بسیار بسیار مغتنمی است که خدای متعال در اختیار انسانها قرار داده و انسان نمیدونه که در تمام عمرش چند بار این فرصت نصیب شد، حالا فرصتهایی که گذشته و در آینده چند بار دیگر نصیبش خواهد شد. از این جهت که خود این ماه شریف ماهی است که مورد عنایت الهی است، ماه غفران، ماه مغفرت، باید از او استفاده کرد و انشاءالله برای آبادی قیامت و برزخ بلکه دنیا ازش استفاده کرد. جهت دوم اینه که این ماه مشهون به اعیاد مهمه است و اولیاء الهی امام باقر سلام الله علیه حسن بعدی و همچنین مولا امیر المؤمنین و امام دهم سلام الله علیه، امام نهم سلام الله علیه و بالاخره ماهی پر از انتساب به اولیاء الهی از جهات مختلف. از این جهت هم باز عظمت پیدا کرده و یک فرصت بسیار مغتنمی شده برای اینکه انسان استفاده کنه و زنگارهای قلب را شستشو بده و خودش را به خدای متعال بیشتر و بهتر مقرب سازه. نکته‌ای که در این ماه وجود داره این ادعیه بسیار مهمی که وارد شده در این ماه خیلی مضامین عالیه داره و غفلت گدایی میکنه و به انسان توجه میده که انسان چه توفیقاتی میتونه داشته باشه و نیل و کم متاح للسائلی، نیل خدای متعال، وصول به خدای متعال. تو این دعا میگه برای کسانی که سائلن، درخواست کننده این مطلبن، خواستار این مطلبن، برای نیل به خدای متعال که چه هدفی بالاتر از این میشه که انسان نائل به الله تبارک و تعالی باشه. این متاح للسائلین، این ادعیه این ماه باید همانند این که ما مکاسب مطالعه میکنیم، کفایه مطالعه میکنیم، جواهر مطالعه میکنیم، دقت میکنیم، باید این ادعیه فراز به فرازش واقعا همینجور مورد دقت و مطالعه همون قرار بگیره که کنوزی از معارف الهی مستودع در این ادعیه مبارکاتی هست که در این ماه وارد شد. حالا امروز به مناسبت این که علا قول ولادت با سعادت مولای من امام باقر سلام الله علیه هست، این صلوات خاصه رو تقدیم محضر مبارکش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى و المنتجب من عبادك. اللهم و كما جعلته علما لعبادك و منارا لبلادك و مستودعا لحكمتك و مترجما لوحيك و امرت بطاعته و حذرت من معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسبيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. بحث در جواب به استدلال به روایت شریفه حسب المؤمن، حالا آقایون بیشتر میپسندن حسب المؤمن خونده بشه، حسب یعنی بیشتر که میگم، ولی اونایی که با من اومدن صحبت کرد، حسب المؤمن اذن غیرن خیرن عذرن الاختلاف النسخ ان یعلم اذا رعا منکرن ان یعلم الله من قلبهی انه له کاره. جوابهایی داده شد تا به این جواب رسیدیم که بالاخره این اختلاف نسخ ولو تمامشون فرض کنیم در اون مدعا اشتراک دارن در اثبات اون مدعا، خیرن بگید، عذرن بگید، اذن بگید، غیرن بگید، هر کدوم اینا رو بگیم، حالا اون ایبن جدا، اینا هر کدوم بگیم بالاخره دلالت بر اون مدعا به تقریبی که گفته شد می کنن. ولی گفتیم این لا یفید علی الرغم از اونجا که مشهور هست، این لا یفید به خاطر این که گفتیم بعد از آن که علم به این نسخ نداریم وجدانن، اطمینان به این نسخ هم وجدانن نداریم، پس راهی برای این که قائل به ثبوت این نسخه ها بشیم نیست الا تطبیق ادله حجیت که تعبد کنه ما را به صدور. و گفتیم تطبیق ادله حجیت در اینجا لایمکن، چون به کلش که قابل تطبیق نیست، چون علم داریم همه اینا صادر نشده، یه کلام واحدی فیگه که از اینا گفته شده درش، و بعضی دون الاخر هم ترجیح بلا مرجحه، پس بنابراین تطبیق یا به کل یا به بعض دیگه، وقتی به هیچ کدوم نشد پس ادله حجیت هم تطبیق نمی کنه. پس لا علم وجدانی و لا علم تعبدی به صدور این نسخ، وقتی نشد پس بنابراین استدلال عقیم می شود. خب از این مطلب دو تا پاسخ تا حالا داده شده که جواب دادیم. پاسخ اول این بود که ما میریم سراغ وسائل، هر چی تو وسائله میگیم این ثابته، چون ایشون طریق معنن داره. اینو جواب به دو جواب. راه دوم این بود که بگیم دلالت التزامیهی در اینجا محقق میشود که و از طبع اون دلالت التزامیه غیر از این چند نسخه نفی میشه. از اون طرف اطمینان داریم که یکی از اینا وجود داره، نفی اونها و اطمینان به این که یکی از اینا وجود داره، یعنی یک کلمه در اینجا هست به این شکل، یکی از اینا وجود داره، این که اینجا بالاخره یه چیزی بوده، نفی اونها و علم به این را، اطمینان به این که بالاخره اینجا یه چیزی بوده است، این نتیجه میده که بگیم پس یکی از اینهایی که در نسخ هست وجود داشته و هر کدوم هم باشه فرض اینه که دلالت تمامه. اینم مناقشه کردیم به این که این دائر مدار چیه، این هست که بگیم دلالت التزام تابع دلالت مطابقی نیست و الا اگر تابع بدانیم باز این مطلب ناتمام. بیان سوم بله الان انشاءالله دو مرتبه تکرار میکنیم برای این بیان سوم. و اما بیان کدومو چجور؟ ما حالا امروز انشاءالله بهتر بیان میشه. مقدمه بله بیان سوم. بیان سوم این است که این هم از مثلا دو مقدمه یا سه مقدمه تشکیل میشود. مقدمه اولا این است که ما اطمینان داریم که اینجا یک کلمه بوده، یک کلمه حتما بوده، اینجا نبوده که اینجا هیچ کلمه نباشه و این ثقات همینجوری عجیب یه چیز رو آوردن گفتن، از تخیل کردن، توهم کردن یا تعمد کردن که یه چیزی اضافه کنن، تعمدش که خلاف وثاقتشون و فرض نه که اینا صفه هستن، ولی صفه نبودن که خبر حجت نبود، هم اون روات هم نساخ همه باید صدقه باشن. پس بنابراین رساقتشون ابتدا میکنه که تعمد بر اضافه نکرد. این که بگیم هیچ کلمه نبوده، تمام این نصاق و این روان همه اشتبه و اتفاقا در اینجا و زادوی کلمه ای را با این که در اصل نبوده، یعنی در کافی نبوده، در تهذیب نبوده، نصاخ یه مرتبه اینجا اینجور واقعی پیش اومده تصادفاً، یه سهوی برای همه اینا پیش اومده، برای غیر واحدی سهو پیش اومده ازن گفتن، برای غیر واحدی مثلا سهو پیش اومده غیرن گفتن، برای عده این سهو پیش اومده عذرن گفتن، برای عده این سهو پیش اومده خیرن گفتن، با هیچی نبوده. این هم خدمتی همه خیلی مستقبل، این همونه که در قاعده دوران هم بین زیاده و نقیصه بزرگان فرمودن اصل عدم زیاده، این اصل اونی که زیاده نکرده، اضافه نکرده، بوده. چون این که آدم یه چیزی رو دیده باشه، شنیده باشه، یادش بره، این طبیعیه، خیلی پیش میاد. اما یه چیزی نبوده اینو بخواد اضافه بکنن، گاهی پیش میاد، اما خیلی احتمالش مستبعده، خیلی دیر به دیرم چی چیزای رخ میده. خب اینم از یک طرف. از طرف دیگر این جمله اصلا جمله ایست که این تأیید میکنه که اینجا چیزی هست، اون اصلا این جمله جمله که نیاز داره به تمیز. حسب المؤمن از چه ایستش؟ از چه ایست هست؟ جهات ایستیاد مختلفه، من جهت ایمانه این، من جهت عزه این، من جهت غیرت این، از چه جهت؟ خود شاکله جمله هم یه شاکله ایست که بدون تمییز لم یقلا یقلا ما و علیه. این مجموعه رو وقتی ما بهش توجه میکنیم اطمینان پیدا میکنیم که این که پس یه چیزی بوده، منتها اینا اختلاف در قرائت اون بوده. اتفاقا این هم که نقل شده همه یه واژه هاییست که از نظر کتابتی خیلی نزدیکه به همه، غیرن و عزن و خیرن و اینا در نوشتار وقتی دقت در نوشته نباشه یه خیلی نزدیکه به همه که یکی اونو خیرن بخونه یکی عزن بخونه، وقتی خوب این دیگه غیر از اینه که اینجا مثلا ایمانن بوده یکی غیر بوده، این خیلی به هم نمیخوره. خیلی اون مستبعده که این کلمه ایمانن باشه کسی بیاد عزن بخونه، ولی عز و غیر و عذر و اینا خیلی شبیه هم هست و ممکنه. بنابراین اطمینان پیدا میکنه که اینجا یه چیزی بوده. این تو مقدمه اولا که اونجا در اون بیان دوم هم ما این رو احتیاج داشتیم. درست؟ حالا نمیدونم شما ایمان میایید یعنی کافرید به این مطلب. نه شما ببینید اون این بود، اون تأیید این بود که ما به این نسخه ها اطمینان نداریم، یه مسئله چون اصل صدورش از امامم، ولی اینجا الان حرفمون با کافیه، یعنی کافی با این سند این متن رو یک متنی رو روایت کرده. حالا اینا نسخ کافی هن، نسخ کافیه، یعنی میخوام بگم تو کافی چی بوده، توجه فرمودید. حالا تو کافی که چی بوده ما اطمینان از این پیدا نمی کنیم که تو کافی اینجا یک کلمه بوده. تو کافی نه از امام در اون که گفتیم از امام این بود که خود روایت اصل روایتش هم بلانه که در اینجا تأثیر داشت، اون برای تقویت این بود و استشهاد برای اینجا بود که اینجا هم یقینی نیست، کم که اصلش هم یقینی نیست. خب پس ما میخوایم بگیم تو کافی که مرحوم کلینی نوشته بوده چی بوده؟ اختلاف نسخ. حتما اینا میخوایم اطمینان داریم که تو این کافی کلینی اینجا یک کلمه بوده، چون اگر بخوایم بگیم تعمد نبوده، اینا تعمد کردن با وساقت چون نمیزد. بخوایم بگیم نبوده و همه اینا اتفاقا این ناظرین، این مستنسخین، این ناقلین همه سهو و اینجا اشتباه کردن و افیش خودشون یه چیز رو آوردن، این مستبعد خیلی. مضافه به اینکه جمله هم یه جمله ایست که تمیز داشته باشه بهتره نه که نداشته باشه، درست؟ این هم تأیید میکنه، پس هم تأیید میکنه که اینجا یک چیزی بوده. این مقدمه بوده که این از این مقدمه ما در بیان دوم هم استفاده کردیم. بله، حالا خیلی باطل نمیشه اما به اندازه اینکه تأیید کنه و کمک کنه برای اطمینان. و اما مقدمه ثانیه اینه که خلو حالا بوده این بگیم تمام این ناظرینی که حالا ازن ادهی گفتن که نسخ مهمه ازن داره یا غیرن داره، این احتمال این که اینا اشتباه کردن به یه چیز دیگری بوده، این احتمال میشکولیه. چون اگر یه احتمال متنابه دیگری هم بود، به خصوص کلماتی که اصلا با اینا نمیخونه، مثلا ایمانن بگیم، مثلا یه چیزایی که اصلا نه با ازن میشه اشتباه بشه، یعنی اشتباهش دیگه خیلی 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 مستبعده، مگه دیگه مثلا کسی لوچ بشه یا دوبیم بشه یه جوری بشه یه کلمه دیگر به این ببینه، یه تحبت تحویلات و یا بگیم خط بالا مثلا یه روایتی بوده اونجا چشمش خورده مالی این بوده اینجور. بله، این که یه چیز دیگه غیر اینایی که در این روات گفتن، این ناقلین گفتن، این مستنسقین گفتن وجود داشته که اینا نگفتن، این احتمالش برهانن نمیشه نفی کرد، چون برهانی نداریم برای این که نبوده. اما این اطمینان داریم ما ادعا میکنیم، اینجا اطمینان حاصل میشه که این احتمال این که یک کلمه ای بوده که اصلا با اینا ناسازگار باشه و اصلا یه چیزی بوده که نه با ازن میخونه، نه با غیرن میخونه، نه با عذرن میخونه، نه با هیچ اینا نمیخونه، مثل اینکه گفتم ایمانن باشه، مثلا اخلاصن باشه، مثلا با اینا نمیخونن، اینا هم اصلا نبوده، یه چیز دیگه بوده، مثلا اینا یک احتمال نیشگولیه. پس در خصوص مقام با توجه به این که این چیزی که ناسخین دارن میگن یک واژه های قریبه به هم و خیلی دیگه مستبعده که همه این ناظرین، همه این مستنسخین از این کتاب همه یه واژه دیگری بوده، هیچ کدوم از اینا اون رو که ما وقعا نفهمیدن و نخوندن و قرائت نکردن و نقل نکردن، اشتباها هم یه چیز دیگه غیره بود، همه اینا و یه چیز دیگه اینا دارن نقل کردن، این احتمال مستبعدی است، نیشگولی است. فلذات ادعای اطمینان به این جهت که بله اینجا چیزی بوده، اولا اون چیزم خارج از همینه که اینا نقل کردن نیست، ثانیا نیست. ولعله این که این شبهه که اینجا عرض کردیم در کلمات بزرگان در موارد اختلاف نسخ معمولا با این که شبهه واضحی است که باید این شبهه به همین نحوی که تقلید کردیم بشود، ولی متعرض در کلمات نشدند و روش بحث نکردند، لعله برای این بوده که هر ناظری از این بزرگان در موارد با توجه به اطمینان برش پیدا می‌شد و دیگه شبهه‌ای در ذهن برش باقی نمی‌موند، در اطمینان شخصی یعنی پیدا می‌شد با توجه به این خصوصیات. بله، اگه یک جایی یک خصوصیاتی باشه که این اطمینان حاصل نشود و ما واقعا احتمال بدیم که شاید یک کلمه اصلا جور دیگری بشه خونده بشه غیر اینا که اینا گفتن و لعله، ولی اونجا هم اشکال هست و ولو این که در مفاد و نتیجه هم واحد باشن و مشترک باشن، باز اشکال صدور در اونجاها پاورجا هست و باقیه. خب اگر این به این شکلی گفتیم مسئله سوم برای کسی اطمینان حاصل شد، خب این اشکال مندفع، و اما اگر اشکال مندفع یعنی اطمینان شخصی حاصل نشود برای شخصی با این تاجه با این توضیحات هم قهرن به این وجه هم میشود اشکال کرد، جواب داد از این استدلال به این روایت شریفه.
مثلا
یا عذرن یا این که اینا بالاخره اون نسخه حالا بدخط بوده امام بالاخره وقت نه اون دیگه مال اون سند است که در کافی ذکر شده توجه فرمودید امام که اون رواد دارن میگن اون چیزی که اون رواد از امام نقل کردن که تو کافی نوشته شده بوده اینا هم حالا دارن نسخه کافی رو برامون نقل میکنن که این عبارت کافی چی بود ما وقتی که به این اطمینان پیدا کردیم قرار اطمینان کردیم که تو کافی اینه تو کافی اینه حالا این سند حجت به ما میگه این رو امام فرموده ما نسبت به اینکه این از امام صادر شده اطمینان پیدا نمیکنه ما کل روایت حجت داریم برای اینکه این رو حالا امام فرموده این که تو این کتاب تو این عبارت کتاب کلینی این نوشته شده بوده اطمینان پیدا میکنیم یکی از اینا نوشته شده بوده حالا کلینی با سند موثقی داره میگه که امام فرموده اینو یا خودش داره شهادت میده که این علی اختلاف المبانی خودش داره شهادت میده که این مکمل امامه اشکال نداره اون دیگه چون تمام نه دقت بکنید ما اینجوری میشه یعنی اشتباه حجت لا حجت دیگه میشه یکی از اینا که حجته میدونیم اونجا بوده علم اجمالی داریم یکی از اینا اونجا بوده هر کدوم باشه مدلولش مشترک بود دیگه کفایت میکنه اگر ایشون بگه یا اینجور یا اینجور کافیه علم اجمالی پیدا ایشون بگه یا اینجور بله خودش بله خودش بگه یا اینجور فهموند یا اینجور فهموند یعنی داره نفی ثالث میکنه به دلالت خودش داره نفی میکنه میگه یکی این دو تاره امام فرد کافی و اگر مشترک باشه
این
بله کافیه چون داره خودش نفی میکند دیگران را یعنی خودش داره میگه یکی این اتصاب بود و غیر این نبود نه اگه مثل اینجا باشه یعنی بگه یه نسخه ها مختلف بودن الکلام ما میریم سر اون اگه ایشون هم مثل نسخه ها باشه یعنی بگه من سه نسخه دیدم اگه ایشون هم اینجوری بگه اشکال همینه مگر همینجور حل کنیم در اونجا اینجور باشه که خب شما این سه نسخه رو دیدی این سه نسخه نسخه های دست دوم بودن یعنی ناقل بودن یک نسخه ثابتی مثلا کتاب حسین ابن سعید رو داشتن نقل میکردن درست همین حرفا در اونجا میاد که وقتی کتاب حسین ابن سعید رو این نقله دارن نقل میکنن میگیم که خیلی خوب همین حرفا رو اونجا میزنن که اینها تعمد کردن برای اینکه تو کلام حسین ابن سعید اون نتنی که حسین ابن سعید تو کتابش بوده اینا نبوده اینا آوردن اضافه کردن که به ثابت شده بخواهیم بگیم بله بوده و همه اینها که قرائتش یه چیز دیگه بوده و همه اینا اشتباهی در قرائت کردن حتی اونی که بوده اصلا اونا نخوندن این یه جایی میشه گفت بله شاید اینجوری بوده چون کلماتی که میشه قریبه به اینم باشه و معنی دیگه داشته اما اگر یه جایی باشه که اونم نفس یعنی احتمالش نیشغولی باشه احتمالش خیلی ضعیف باشه که اطمینان پیدا میکنه پس که یا اونی که قرائت کرده حرف این درسته یا اونی که قرائت کرده حرف این درسته بالاخره این دو تا قرائت کرده
دو حجت مردد دیگه
بله؟ نه دو حجت مردد دیگه اینجا نمیشه چون اطمینان پیدا میکنیم حجت اطمینان پیدا میکنیم که در اون نسخه در اون کتاب که مال حسین ابن سعید است یا این نوشته شده است یا اطمینان شخصی دارم پیدا میکنم مثل علم اجمالی میمونه
حجت
اون مروی اینه حالا این مروی حجت یا حجت نیست مرویه یعنی اون که تو اون کتاب نوشته شده اینه خب ادله حجیت ما فی الکتاب اون وقت شاملش میشه به این که این خبر ثقه است و خبر ثقه حجت ولو ذره شما مظنه هم نیاره اطمینان هم نیاره نشد دیگه دقت بکنید نمیشه بعد خب و اما اشکال بعدی کلام ایشون بله اول این که یه چیزی بوده ثم من این که اون چیزی که بوده ای که ایناست اینجور ترتیب داره خب اشکال بعدی این است که بابا این سند مجهولان مرحوم مجلسی قدس سر رو در ملاذ الاخیار فرموده مجهولان در مرآت العقول حدیث قع این حدیث زیلش چی نفرمده از نظر سند. اون نقطه که حالا مرافلور که بنده دارم که طبع اسلامی است، این نفرموده وارد متن شده، توضیح متن شده، ولی روایت بعدیش داره و به هازل اسناد اونجا فرد مجهول. بنابراین یعنی شاید هم تکرار نخواسته نکنید، گفت اون بعدی هم که به هازل اسناده و اونجا که بگم مجهولان یعنی دیگه هر دوش مجهول، اون قبلی هم مجهول میشه. وجه مجهولیت هم اینه که این مشتمل است بر یحیی طویل و یحیی طویل در رجال لا تنسیق له ولا جرح، فرضا مهمل نیست چون مذکور در رجال هست اما مجهوله، هر که در رجال نامش برده شده باشه ولی در باره اون صحبتی نشده باشه گفته می شود مجهوله. پس مرحوم مجلسی قدس سره شهادت مجهولیت سند داده. سند این علی ابن ابراهیم عن علی عن ابن ابی عمر عن یحیی الطویل صاحب المنقری، که این صاحب المنقری بعضی داره صاحب المصری، صاحب البصری، صاحب المغری، اینجا هم اختلافاتی هست در اینکه رب چی بوده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال تا آخر. در اینجا هم اشکال اینه که این مجهوله و همچنین اون اشکال هم پیش میاد که بالاخره همون اشکال نسخه که گفتیم که بالاخره چه نسخه یه اینجا، ولو اینکه اینا ثقه باشه ولی اون اشکال پیش میاد. با از نهایه اون اشکال اختلاف نسخه الکلام الکلام باره، چون بالاخره پس کدومشه همه رو عدل حجت بگیره، یکیشو بخواد بگه همه رو بخواد بگیره که نمیشه چون میدونیم بعضیاش نیست، بخواد یکیشو دونه دیگر بگیره ترجیح بلا مرجح، اشکال نسخه چه در متن چه در سنه به همون شکلی که بیان شد تقریب میشه. جوابی که اونجا در سنه دادیم در متن دادیم در سنه هم میاد. خب علاوه بر این یحیی طویل گفته میشود که ایشون اندو که عرض کردیم مجهوله. برای تخلص از این اشکال ما دو راه وجود داریم. راه اول اینه که به نقص این سند اثبات میشه این یحیی طویل ثقتون. چرا؟ چون سند تا ابن ابی عمر تمامه، علی ابن ابراهیم یعنی کلینی علی ابن ابراهیم ان ابیه تا اینجا که اینا درستن، ان ابن ابی عمر پس ثابت است که ابی ابن ابی عمر هم چه عرضی داده، ابن ابی عمر ان یحیی الطویل شیخ هم که شهادت داده در عده که ابن ابی عمر از کسانی است که لا یروی ولا یرسل الا ان ثقته. پس به اون توثیق عام و این که این نقص این سند اثبات داره میکنه صغرا را که ابن ابی عمر از یحیی الطویل نقل کرده، میتونیم اثبات بکنیم وثاقت یحیی الطویل را. و اختلاف نسخه در اینجا هم ممکنه بگیم هیچ مؤثر که یک راه دیگری برای جوابه که هر کدام از اینا باشد و هر که بوده از اینا باشه، یحیی طویل باشه، منقری باشه، هر که باشه، این مرویان انه کسیست که لا یروی الا ان ثقه. این یک راه. البته این راه مبنی بر چیه؟ بر این است که شما اون توثیق عام رو بپذیرید که محل کلام مرحوم آقای قوی قبول ندارن، چون میگن این اجتهاد شیخ طوسیه از اصحاب اجماع. این حدیثی که مرحوم آقای قوی قدس سره زدن ولی دلیلی بر این حد نیست، ظاهرین که کلام استرهیشون نقل میکنه، کمان که نجاشی هم بخشیشو نقل فرموده. حالا بحث خود این یه بحث طویلیست، بحث رجالیست، خیلی هم مهمه چون به ساقت بسیاری از روایات از این راه درست میشه و از حجیت بسیاری از روایات هم از همین راه تأمین میشه. خب در این تعطیلاتی که پیش میان آیون باید این مبانی کلیدی رجالی و اصولی و اینا که خیلی کاربردی و خیلی جوابش احتیاج هست کار کنن، رجال هم کار میخواد، یعنی این از اون جاهاییست که کار میخواد خیلی. و یکی از بهترین نوشته های در این باب همین نوشته هاییست که از دو روز آیت الله زنجانی که بیشون 30 سال اوائل پیروزی انقلاب این بحث رو فرمودن نوارش موجود هم از پیاده شده. اصول مطالب در اینجا وجود داره. البته خب باید شما خودتون دقت کنید ببینید حالا جوابا رو میپسندید نمیپسندید چجوری. و اما ما تقویت کردیم به فاقل شهید صدر و به فاقل غیر واحدی از اساتیدمون، اینکه این درسته و این به خدمت شما شد، این توفیق عام رو تقویت کرد. و اما راه دوم همون راهی که بارها گفتیم که این روایت در کافی شریفه و ولو سند ناتمام باشه، اما کلینی قدس الله رو شهادت به صدور این روایات و این متن از امام معصوم علیه السلام داده و کف آزاره کف الحجیه. این راجع به اینجا. و اما روایت ثانیه، ثانیه میشه دیگه بله، یا ثالثه، ثالثه. روایت ثالثه این که به او استدلال میشود برای عدم وجوب امر معروف و نهی از منکر، این روایت شریف هست که در عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 290 روایت شده. حدثنا ابی رضی الله عنه، صدوق می فرماید حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا عبدالله ابن جعفر الحمیری عن ریان ابن سلم. این روایت صحیح هست. پدر صدوق که واضحه، از ثقات و اجلاء عبدالله ابن جعفر الحمیری هم که همینجور، ریان ابن سلم هم نجاشی و هم شیخ، هر دو توثیق کردن، جرحی هم نداره، پس بنابراین وثاقت ثابت، پس میشه صحیحه. قال جاء قوم به خراسان الى الرضا علیه السلام فقالوا ان قوما من اهل بيتك يتعاطون امورا قبيحه فلو نهيتهم عنها. این فلو نهيتهم عنها، این لو یا لوی شرطیه، پس جزائش محذوفه. یعنی فلو نهیتهم عنها لکان مؤثرا یا اوشک ان یکون مؤثرا. اگه شما نهی بفرمایید اینا رو مؤثره یا احتمال داره تأثیر داشته باشه، یا لکان حسنا یا کان جن لکان جمیلا، مثلا همچی چیزی در طب و احتمال هم داره این لولو تمنی باشه، همونطور که در مغنی در اداد معانی لو یکی از معانی لو رو چیزه کردن تمنی بگیرن، مثل این که لو تأتینی فتحدثنی، یعنی کاش میمدی فعلو من با من سخن میگفتی مطلب برام نقل میکردی. لو تأتینی. ابن هشام میگه وقیلم و منه فلو ان لنا کره، در قرآن شریف فلو ان لنا کره یعنی کاش، یعنی فلیت لنا کره، کاش برای ما بازگشتید. حالا اینجا فلو نهیتهم عنها، ای کاش شما نقوم کشای شما هستن برای شما خوب نیست، کاش شما نهی فرمودید اینها را، این هم احتمال داره که پس یا لو لو شرطیه یا لو لو تمنیه. فقال لا افعل هزار به من کار نمیکن بزنه. فقیل و لمن؟ قال لأنی سمعت ابی یقول ان نصیحت خشنه. خب اینجا هم به معلل که فرمود لا افعل و هم به تعلیل میشود استدلال کرد برای عدم وجوب امر به معروف و نهی. اما به معلل که بوده از اون لا افعل من انجام نمیدم. خب اگه امر معروف واجب باشه میشه امام انجام نده، امام که معصومه. پس این لا افعل با این که مفروض اینه که اونا امور قضیه انجام میدن، از رب نفهم ده انجام نمیدن، شما بی خود میگید اشتباه میکنید، با این که صغرا رو نفی نکردن و فرمود لا افعل، پس معلوم شد امر معروف نهی از او واجب نیست و الا اهتمام نمی‌فرمون الله. این تقریب استدلال به معلل و اما بالعله. بالعله این که ازتون نمی کنم این کارو. چرا؟ برای اینکه از پدرم شنیدم که می‌فرمون النصیحت و خشنه. خب ان نصیحت و خشنم از این جهت من ترک میکنم. خب اگر امر معروف واجب بود، نهی از منکر واجب بود، خب این خشونت رو خدا واجب کرد. مثل جهاد میشه گفت آقا بری جهاد نمیرم. چرا؟ لان الجهاد خشن. خب جهاد خشنه، معلومه، کشتنه، ضربه زدنه. خب ممکنه یه خشونتی رو خدا یه جا واجب بفرمه. پس این که امام علیه السلام میفرماد من این کار رو انجام نمیدم، دلالت میکنه برای اینکه این کار واجب نیست. بلکه دلالت ذیل از دلالت، یعنی معلل، از معلل منحیثی اقواس. چون این که انجام نمیدم فقط با وجوب ناسازگار، اما با استحباب که ناسازگار نیست. اما این با استحبابم ناسازگار. چون لعن نصیحت، چون ان نصیحت و خشنتون، خب باشه ولی مستحبه. چرا شما انجام نمیدید؟ لا افعل اونجا، اگه فقط لا افعل انجام نمیدن، چون ممکنه به خدمت شما عرض شود که حالا یک مزاحمه با امر اقوایی یا تزاحم باشه مثلا. الا ایال این معلل و این تعلیل رو هم رفته هر کدوم جداگانه میتونیم بهش استدلال کنیم برای اینکه تواجب نیست. این بل آقا بل این هم یه نکته ای درش ممکنه باشه برای فقیه. همون این است که حضرت تطبیق کلمه نصیحت فرمودن بر امر معروف و نهی از منکر. شاید این استشعار داشته باشه با حرف آقایونی که میگن امر موضوعیت نداره، نصیحت ملاک. حالا چه به صیغه عام باشه چه به صیغه عام نباشه، اون رو هم ملاک مصداق نصیحت گرفتن. این خودش میگه که از ادله کسانی که میگن موضوعیتی برای واژه امر نیست که مرحوم امام میفرمودن، نه نصیحت هم کفایت میکنن اگر همون اثری که عام داره اونم داشته باشه. امام استفاده ترک کنه. بله اگر مثلا خشنه براشون مشکله، خب یه وقتی بعد ترخیص می‌فرماد. چون خدا ترخیص داده ان الله کما یحب ان یؤخذ به عزائمه یحب ان یؤخذ به رخصه. یه وقتی هم بله مثلا حضرت سلام الله علیه از موسی بن جعفر سلام الله علیه شاید نقل شده که حضرت یه وقتی چهار زانو نشسته بودن، این پاشون رو اون پای مبارکشون انداخته بودن، گفتن آقا مثلا شاید این کراهتی داشته باشه. حضرت جواب دادن به این که این من الان خسته هستم و اینا برای رفع خستگی. خب یک این ترخیصیش، الان من الان میخوام خستگیم بعد طرف بشه پیدا میکاره دیگه انجام بدم. حالا این به خدمت شما عرض شد. بله نه لأن نصیحت خشنه، چون یعنی خشونت توشه، خشونت دیگه با امر نمیذاره که خدا امر بکنه. چیز خشن رو خدا نه واجب بکنه نه مستحب بکنه، چون خشونت کار خوبی نیست. خشونت کار خوبی نیست. شما میگه خشونت خوبه؟ نه خوب که در مانعنفی. ببینید اون اشکال وجه دلالت این بود که اگر واجبه، اگر واجبه که خب ممکنه نمیشه با اینکه چون خشونت هست ازش برداشت، چون خب بله خشونت، این خشونت خدا واجب کرده مثل جهاد. اما این که حضرت میفرمون تعلیل به این میفرماد، پس معناش اینه که این واجب نیست. ادله بدی خشونت و عدم خشونت تخصیص نخورده اینجا. چه مستحب بود چه واجب بود با تخصیص خورده باشه. اگر مستحب بود از علیه عدم خشونت باید چه تخصیص خورده باشه دیگه. ها حالا شما اگه اینش هم قبول نکنید، پس بالاخره ذهن هم دلالت میکنه. شما اینش که از حداقل این که دلالت میکنه، پس هم علت هم معلل دلالت میکنه بر عدم وجود. آیا جوابی برای استدلال از این روایت شریف هست یا نیست؟ انشاءالله فردا بسنید.
صدق بودن مستحسنم باید نه